سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و این هفته به تنهایی این برنامه رو تقدیم شما میکنم، با اینکه کار بسیار مشکلی است، برای اینکه سالهاست که عادت کردم که در کنار دوست و همراه و همسفر و همسرم خانم شکوه میزادگی این برنامه رو تهیه بکنیم، اما ایشون به علت کسارتی داشتن که موجب شد چند روزی هم در بیمارستان باشن و الان دوران نقاهت رو طی میکنن، امکان شرکت در این برنامه رو نداشتن و امیدوارم که در هفته آینده ایشون کار خودشون رو از سر بگیرند و با اینکه این هفته نوبت ایشون بود که برنامه اجرا بکنند، من مزاحمتون میشم و هفته آینده می نشینیم به پای صحبت های ایشون در باره مسائل میراث فرهنگی. آنچه که من امروز می خواهم مطرح بکنم در این برنامه مربوط می شود به یک بحث نظری یا تئوریکی که این روزها به خصوص در بین خارج کشوری ها که خب از آزادی بیان بیشتری برخوردار هستند مطرح شده است، هرچند که دامنه این بحث قبلا هم در ایران سالها مطرح بوده است و به دلایل مختلفی که بعضیش رو اشاره خواهم کرد به جایی هم نرسیده است. بحث در این است که ما اگر بخواهیم که کشورمون جزئی از جهان مدرن محسوب بشه، باید با ایجابات و الزامات یک جامعه مدرن آشنا باشیم. به طور کلی و اگر بخواهیم مسائل رو بسیار مختصر و ساده بکنیم، جامعه مدرن بر اساس سه ستون در واقع یا سه شالوده گذاشته شده و یا سه هدف رو تعریف میکنه. نخستین خواست جامعه مدرن لزوم وجود آزادی برای تک تک افراد جامعه است، در گفتارشون، در رفتارشون، در عقایدشون و دیگر مسائل، شیوه زندگیشون و غیره. یعنی وقتی که ما میگوییم که یکی از لوازم جامعه مدرن وجود آزادی است و جامعه ای که هنوز مدرن نشده، هنوز به قافله جوامع مدرن نپیوسته، درش باید جریان آزادی خواهی تقویت بشود، منظور این نوع آزادی است. آزادی های فردی آدم ها در گفتار و عقیده و رفتارشون یا در بیان عقاید، داشتن عقایدشون و بیان عقایدشون. هدف دیگر آن است که ما بتوانیم به نوعی همزیستی افراد و نیز گروه های اجتماعی برسیم و یک جامعه ای رو به وجود بیاریم که با صلح و صفا، با وجود همه تفاوت هایی که ممکن است با هم داشته باشن اجزای اون، زندگی بکنن. این رو در فرهنگ سیاسی بهش میگن پلورالیزم. پلورال یعنی که کثیر، متعدد، و پلورالیزم یعنی کثرت گرایی. حالا لغت فارسی دقیقی من نشنیدم که بتونم در مقابلش بذارم. شاید بشود گفتش که گوناگونی خواهی. و بالاخره شرط سوم یک جامعه مدرن این است که این انسان آزاد زیست کننده در یک جامعه رنگارنگ میخواهد که حق دخالت در اداره جامعه رو داشته باشد و کسی برای او تعیین تکلیف نکند. خود آدم ها در توافق با هم دیگه نحوه اداره مملکت خودشون رو یا جامعه خودشون رو تعیین کنن. این رو بهش میگیم دموکراسی. دمو یعنی مردم، کراسی هم یعنی حاکمیت، و دموکراسی یعنی حاکمیت مردم، مردم حاکم باشند در سرنوشت خودشون. چرا این سه اصل تعریف اصلی جامعه مدرن رو میسازند؟ به خاطر اینکه این سه اصل مستقیما با طبیعت انسان و جامعه انسانی سر کار دارن، اموری طبیعی هستند، امور ساختگی و مندرآوردی محسوب نمیشوند. در مرحله نخست این یک امر مسلم است که همه جانداران در درون خودشون، در ساختار خودشون متمایل به آزادی هستند. منهای انسان هر جانور و حیوان دیگری رو هم که بگیرید به طور طبیعی خواستار آن است که آزاد بشود یا باشد. وقتی که ما میگوییم که مثلا انسان در یک مرحله‌ای از زندگی اجتماعی خودش به رام کردن حیوانات پرداخت، معنیش این است که تا آن روزگار در ساحت طبیعت اسب‌ها رام شده نبودند، به کسی سواری نمی‌دادند، آن گونه که دلشون می‌خواست زندگی می‌کردند و حرکت می‌کردند. انسان با مرارت بسیار توانست اسب وحشی رو رام بکنه، حیوانات خانگی رو وجود بیاره، گرگ رو تبدیل به سگ بکنه و غیره، شیر رو تبدیل به گربه بکنه. اما همین اینها هم به محض اینکه از انقیاد انسان بیرون بیان و به خودشون رها بشن، اینا متمایل به آزادی هستن. یعنی اینکه اگر ما دنبال این باشیم که جامعه ای رو به وجود بیاریم که در اون آدمیان احساس راحتی طبیعی، آزادی طبیعی بکنن، خود به خود این جامعه از طریق وجود نهضت‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایجاد می‌شود. در این حال همه جوامع به صورت طبیعی متنوع و متکثر و گوناگون هستند. شما هرگز نمی‌توانید که در طبیعت یک همشکلی ویژه‌ای رو پیدا بکنید. ما داریم که مثلا اسب‌ها، خب اسب‌ها همه شبیه هم هستند، اما گروه اسب‌ها با گروه سگ‌ها متفاوت هستند. در داخل جامعه انسانی هم ما می‌دونیم که گروه‌های مختلف اجتماعی وجود دارند. ما می‌دونیم که لااقل در قرن 21، حالا ممکن است که مثلا در 10,000 سال پیش همه افراد یک قبیله ابتدایی، یا همین امروز افراد قبیله های ابتدایی استرالیا یا افریقا دارای شباهت های بیشتری باشند از آدم های شهرنشین کنونی. اما به هر حال جوامع بزرگ بشری در آغاز قرن 20 جوامعی هستند چند فرهنگی. مهاجرت، جاذبه های کاری، ازدواج ها، انواع اقسام اتفاقات اجتماعی موجب می شود که مردم در داخل جامعه تحرک داشته باشند. شما الان کمتر شهری رو در ایران پیدا میتونید بکنید که از همه استانهای ایران آدم در اونجا وجود نداشته باشه. پس این یک جامعه است چند فرهنگی، و چون چند فرهنگی است پس مثلا چند زبانی هم هست. خب هر کسی از بوم و بر خودش که آمده است به این شهر، با خودش علاوه بر ارزش‌های فرهنگی خودش، زبان و لهجه خودش رو هم آورده، آداب و رسوم خودش هم آورده. پس این تنوع رو ما در ساحت فرهنگ و زبان و ادبیات و غیره میبینیم. در این حال هر جامعه چند قومی است، قوم را اگر بر بنیاد ارتباط‌های ژنتیک یا خیشاوندی بدونیم، در جوامع ابتدایی این خیشاوندان در کنار هم می‌زیستند. اما الان ما می‌بینیم که از لحاظ قومی هم یک نوع اختلاطی صورت گرفته است، یک نوع تار و پودی بافته شده است که هر تارش و هر پودش از یک جای جامعه می آید. جامعه چندبینی رو ما داریم. هر جامعه چندبینی است امروز. شما کمتر جامعه رو پیدا می کنید که توش انواع و اقسام پیروان ادیان مختلف وجود داشته باشه. مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هست، باهائی هست، بگیر الی غیر النهایه. جوامع امروزی جوامع چند مذهبی هستند. یعنی حتی در زیر تیتر مسلمان ما میدونیم انواع مسلمان داریم. ما مسلمان سنی داریم، توی خود مسلمان های سنی حنفی و مالکی و شافعی و غیره رو داریم، مسلمان شیعه رو داریم، تو خود مسلمانان شیعه ما سه امامی داریم، چهار امامی داریم، پنج امامی داریم، هفت امامی داریم، دوازده امامی داریم. حتی از لحاظ وجنات، از لحاظ ساختمان صورت و اندام هم ما میتونیم آدم های مختلفی رو ببینیم. آدم هایی که مثلا در گیلان هستند به کل از لحاظ ساختمان فیزیکیشون با آدم هایی که در خوزستان زندگی میکنن متفاوت هستن. اما خوزستانیه رفته به گیلان، گیلانی هم رفته به خوزستان و هر دوتاشون الان جزء دهش کنندگان و شرکت کنندگان در این تنوع اجتماعی هستن. حتی از لحاظ پوست ما سفید پوست بسیار سفید داریم، نمیدونم سیاه پوست، کاملا سیاه پوست داریم، پوست قهوه‌ای داریم، پوست زرد داریم. از لحاظ رنگ موی سر، از مشکی گرفته تا طلایی، همه جورش داریم. حتی از لحاظ جنسیت هم لااقل ما میدونیم که جامعه دارای زنان و مردانه. حالا بگیریم به اون کسانی که این بینابین هستن و هنوز تکلیف جنسیتشون به طور قاطع روشن نیست، یا حتی از لحاظ تمایلات جنسی دارای تنوع دیگری هستن. به هر قضیه این است که اگر ما بخواهیم جامعه ای داشته باشیم که طبیعی باشد و به طور طبیعی زندگی کند، علاوه بر اون شرط آزادی که خواست طبیعی آدمی است، حفظ تنوع و گوناگونی ساختار اجتماعی هم کاملا یک امر طبیعی است. اگر که ما به یه جامعه ای برسیم که در این جامعه به زور همه رو یک شکل کرده باشند، خب می‌فهمیم که اینجا یه اتفاق نابهنجاری افتاده است. همان گونه که ما سراغ نداریم آدمی رو که داوطلبانه بگوید که من خوشم نمیاد که آزاد باشم. در عرف اجتماعی به چنین آدمی میگه دیوانه است. آدم عاقل دوستدار آزادیه. اون کسی که حرکت میکند به سوی اینکه آزادی خودش رو تسلیم دیگرون بکنه، این دچار یک بیماری یا نابهنجاری اجتماعی و بعد ببرن پیش دکتر روانشناس معالجش. سومین پایه جامعه مدرن که به دموکراسی تعبیرش کردیم، باز برمیگردد به اون دوتا طبیعت دیگر، یعنی تمایل به آزادی و تمایل به حفظ رنگارنگی جامعه. آدم ها دوست دارن که آزاد باشن، خودشون، با توجه به اینکه به تعداد آدم‌های یک جامعه، فکرهای مختلف، عقیده‌های مختلف، مذهب‌های مختلف، باورهای مختلف وجود داره، دور هم جمع شن، فکرشون رو هم دیگه بریزن، با هم دیگه بحث بکنن و به یک نتیجه مورد توافق اکثریت مردم برسن که ما اینجور زندگی کنیم بهتر است. حالان که اگر که ما بگوییم که همه گروه‌های مختلف اجتماعی باید آزادی خودشون رو تسلیم یه گروه معین بکنن و اون گروه معین بیاید و بگوید که بقیه باید چگونه زندگی بکنن. ما بلافاصله میرسیم به یک جامعه غیر طبیعی که به طبع یک جامعه غیر مدرن هم هست. به این ترتیب این آزادی خواهی، کثرت گرایی و دموکراسی سه مطلوب لازم برای ایجاد جامعه مدرن هستند. معنای دموکراسی به عنوان بالاترین مرحله رشد جوامع مدرن آن است که حکومت مردم بر مردم برقرار میشه. این تمایل به طبیعی کردن زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در این 2300 ساله گذشته منجر به این شده است که ما به یک پدیده اجتماعی برسیم یا یک مفهوم اجتماعی برسیم که به اون میگویند ملت، و این ملت دارای دولتی است که امور آن را اداره میکند. در نتیجه ما در سرآغاز پیدایش جوامع مدرن با پیدایش دولت ملت ها روبرو هستیم. این ترکیب دولت ملت خیلی مهم است. ملت یعنی مردمان، جمع مردمانی که در داخل یک مرز سیاسی هستند. اینها بر اساس قواعد دموکراتیک آزادند که فکرشون رو بریزن رو هم و دولت خودشون رو به عنوان کسانی که بهشون حقوق میدن که جامعه رو اداره کنن انتخاب کنن. این خودش از یک مفهوم ثانوی حکایت میکنن که بهش ما در اصطلاح علوم سیاسی میگوییم حاکمیت ملی. حاکمیت ملی یعنی آنجا جامعه ای که حکومتش رو ملتش انتخاب کرده باشد، حکومتی که قوانین ساری و جاری بر اون از طرف ملت تعیین شده باشد. در مقابلش ما میتونیم انواع دیگر حکومت ها رو بذاریم. میگوییم مثلا حکومت الهی. حکومت الهی یعنی چی؟ یعنی اینکه این حکومت رو مردم انتخاب نکردند، این حکومت انتخاب الله است. حکومت حزبی، حکومت حزب واحد، حکومت ایدئولوژیک، همه این حرفا صحبت از این است که ملت نقشی در تعیین این حکومت و دولت منبعث از اون ندارند و در نتیجه چنین جامعه ای هنوز وارد جهان مدرن نشده است. حاکمیت ملی در واقع شاه کلید ورود به جهان مدرن است. جامعه ای که در اون حاکمیت جامعه و مالکیت جامعه با ملت است، پس ملی است. مالکیت ملی و حاکمیت ملی. حتی اگر که از بیرون از این جامعه عده‌ای هجوم بیارند و این جامعه رو در تصرف خودشون بگیرند، اولین چیزی که زایل می شود حاکمیت ملی است. و وقتی که ملتی حاکمیت ملی خودش رو از دست داد، یعنی استقلال خودش رو از دست داده، آزادی خودش رو از دست داده و دیگه نمیتونه به صورت دموکراتیک در یک روند سیاسی شرکت کنه و حکومت و دولت خودش رو تشکیل بده. از اونجا که بحث هجوم خارجی و اشغال ماجرا رو کمی پیچیده تر از اونچه که باید میکنه، من در برنامه امروز قصد ندارم راجع به اون قضیه بپردازم. من قبلا البته برنامه هایی راجع به مفهوم کشور، تصرف یک کشور و تصرف حکومت یک کشور داشتم، در آینده هم از زوایای دیگری به اون خواهم پرداخت. اما امروز فرض رو برای میگیریم که یک جامعه این هستش که به وسیله نیروهای بیرونی تهدید نمیشه، اما در داخل مرزهای سیاسی خودش میخواییم ببینیم که چگونه میتواد این جامعه رو هل داد به سوی اینکه وارد جهان مدرن بشه، جامعه مدرنی بشه که در اون افرادش، در عقیدهشون، در بیان عقیدهشون، در نوع معیشت و زندگی خودشون آزاد باشن، در عین اینکه تنوع قومی، مذهبی، زبانی، هر نوع تنوعی رو هم حفظ کرده باشن و در عین حال در تعیین دولت و حکومت خودشون هم شراکت، دخالت مستقیم داشته باشند. و در واقع آنچه که در جهان مدرن بهش میگن انتخابات آزاد. همین این تعارضی که اخیراً در ایران پیش آمد به خاطر این بود که حکومت اسلامی در 30 سال گذشته در عین مخالفت دائم و سیستماتیک با جهان مدرن ناگزیر بوده است برای فریب دادن مردم همه نهادها و نمادهای مدرن رو بپذیره اما اجرا نکنه. در قانون اساسیش میگوید که مردم آزاد هستند در بیان عقایدشون، در داشتن عقایدشون و غیره. در قانون اساسیش میگوید که انتخابات آزاد است، میگوید که حاکمیت ملی برقرار است، اما اینقدر با تبصره و اما و چرا تمام این مطالب مدرن رو هم در قانون اساسیشون و در هم و هم در اجرای قانون اساسی و اداره مملکت نقض کردند که از این نمادها و نهادها جز پوستی چیزی باقی نمونده. حالا بنا به دلایلی که جای بحثش اینجا نیست، دولت تصمیم میگیرد که در مثلا خرداد امسال یک نوع حس شراکت به مردم بده تا مردم جذب شن و بیان در انتخابات شرکت کنن. خب این حس به محض این که به مردم داده بشه، این مردم برمیگردن به طبیعت خودشون دیگه و در طبیعت خودشون میبینن که طبیعت اونها بر بنیاد آزادی خواهی، دموکراسی و کثرت‌گرایی گذاشته شده. و وقتی که روبرو میشن با این که در پایان روزی که رفتن توی صفها و رأی دادن از صندوق اون کسی در میادش که حکومت خواسته است، این تعارض که اسمش رو گذاشتن تقلب، این تعارض بین حس آدمی، حس آزادی خواهی آدمی و این اجبار متقلبانه هستش که جمعیت رو به انفجار میکشونه. اما باز بحث من امروز به اینجا هم مربوط نمی شود. من می خواهم این را بگویم که اگر ما بخواهیم جامعه مدرن داشته باشیم، یعنی جامعه طبیعی داشته باشیم، شرطش آن است که نه حکومت رو فقط یک گروه تعیین کنه و نه قانون اساسی رو یک گروه بنویسه بر اساس سلیقه ها و ارزش های خودش. تنها در اون صورت هست که ما میتوانیم به یک جامعه آزاد و کثرت‌گرا و دموکراتیک برسیم. پس برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به دموکراسی و برای رسیدن به کثرت‌گرایی ما یه شرط اولیه‌ای داریم و اون این است که نباید در پروسه ایجاد حکومت و نوشتن قانون اساسی و تعیین قوانین زندگی اجتماعی تبعیضی بین آدمیان و گروه ها برقرار بشه. اگر تبعیض وجود داشته باشه ما نمیتوانیم به دموکراسی برسیم. در سر راه ما به دموکراسی تبعیض به صورت یک سنگ بزرگی که از کوه میفته و جاده در بند میاره عمل میکنه و راه رو بر ما میبنده. در نتیجه ما یک وسیله لازم داریم که جلوی تبعیض‌های عرض کنم که فرهنگی، قومی، مذهبی، دینی، زبانی، فیزیکی و همه اینها رو بگیره. عاملی که جلوی این تبعیض‌ها رو میگیره اسمش جدایی ایدئولوژی از حکومت است. یعنی جدایی آمریت غلبه یک گروه بر همه گروه‌های دیگر. خیلی ساده است قضیه. جمهوری اسلامی کوشیده است که اگر بارها بارها همشون راجع به دموکراسی صحبت میکنن، پلورالیسم صحبت میکنن، آزادی خواهی صحبت میکنن، اما هر بار که پای یک کلمه فرنگی به نام سکولاریسم میرسه اینها وحشت میکنن و در اینها سعی میکنن که معناش عوض بکنن، بگن که سکولاریسم یعنی بیدینی، بیمذهبی، مبارزه با مذهب، حالا که اصلا چنین نیست. سکولاریسم یعنی این که ما یک فیلتر بذاریم، نگذاریم که هیچ کدوم از گروه ها بیان اراده خودشون رو به بقیه گروه ها تحمیل بکنند. بنابراین این بحث که آیا اول باید به سکولاریسم رسید بعد به دموکراسی، یا اول به دموکراسی رسید و بعد به سکولاریسم، یک بحث انحرافی، غلط و بیمنطقیست و با طبیعت زندگی انسانی هم نمی خواند. طبیعت زندگی انسانی حکم می کند که برای رسیدن به زندگی طبیعی، به آزادی، کثرت‌گرایی و دموکراسی، تبعیض باید از میون برداشته بشه و تبعیض در صورتی برداشته میشه که یک گروه نتواند بر گروه های دیگر حکومت کند. یعنی همون اتفاقی که در مملکت ما 30 سال است افتاده است. یک گروه که اسمشون هستش آخوندهای تشیع امامی، از قم و مشهد و غیره راه افتادند، آمدند تختگاه حکومتی رو گرفتند و قانون اساسی رو بر اساس آنچه که خواستن گرفتند نوشتند و به بقیه آدم ها هم میگویند که دگراندیش، عرض کنم که غیر خودی، و اگر که زورشون برسه میگوین کافر، مرتد، محروم از حقوق اجتماعی و بعد به عنوان مفسد فی الارض و کافر و مرتد و غیره به اونها بر اساس باز نوشته های آخوندهای خودشون حد میزنن. چاره درد چنین جامعه ای این نیست که بیاین داد بکشیم ما دموکراسی میخوایم. چارش اینه که اول یه فکری برای این بکنیم که یک گروه سوار گروه های دیگر نشوند. به این کار ما میگوییم سکولاریسم.